سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما و همکارانم. با ما و شما خواهند بود امور فنی این 60 دقیقه را وقاب پیکار پیش میبرد. نخست چند خبر فشرده. یک قاضی پیشین در ولایت غور کشته شده است. یک منبع محلی با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که محمد نظیر معنوی، یک عضو محکمه جمهوری مخلوع افغانستان، شام دیروز در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. در گزارش ها گفته شده که دو مرد موترسایکل سوار از محل رویداد گریختند و سرنخ از آنها به دست نیامده است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، بیان که جزئیات بدهد این رویداد را تایید کرده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 تمامی قاضی ها را از کار برکنار کردند. شمار از آنها توانستند که افغانستان را ترک کنند، اما شمار دیگر که در این کشور باقی ماندند میگویند که از امنیتشان نگرانی دارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمانهای امدادرسانی صحی یک ماه فرصت داده تا تیمهای صحی سیار را به مراکز ثابت تغییر دهند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که پس از نشست‌ها با سازمان صحی جهان و اداره‌های سازمان ملل متحد و شمول یونیسف، صندوق حمایت از کودکان این سازمان، یک ماه وقت داده شده که بالای ایجاد مرکزهای ثابت صحی کار کنند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نامه خواستار توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار شده است. این اقدام طالبان در حال اعلام شده که شمار از باشندگان مناطق روستایی افغانستان نگرانی دارند که با توقف فعالیت تیم‌های صحی سیار، سازمان‌های کمک رسان دسترسی اندک را که به خدمات صحی دارند نیز از دست خواهند داد. نماینده های کشورهای عربی در نشستشان در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات ها در اردن به خاطر هموار کردن راه ها برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. در حالی که بحران در سوریه تا هنوز پایان نیافته، انتظار می رود که عربستان سعودی نشست را در 19 ماه می در مورد این کشور میزبانی کند. عضویت سوریه در عرب لیگ 12 سال پیش و به دنبال آغاز بحران در این کشور به حالت تعلیق درآمد، بحرانی که بیش از 500,000 قربانی گرفت و 23 میلیون تن از شهروندان این کشور را آواره کرد. و برنامه غذایی جهان میگوید بنابر کمبود شدید منابع مالی مجبور است کمک ها برای حدود 200 هزار فلسطینی را قطع کند. سمیر عبدالجابر، مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین، با خبرگزاری رویترز گفته که بنابر منابع اندک و محدود مالی تصمیم دردناک گرفتند و از ماه جون کمک های غذایی برای 200 هزار تن را قطع میکنند. بر اساس گزارش ها بیشتر نیازمندان به مواد غذایی در غزه و کرانه غربی رود اردن زندگی می کنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با لوی دریستیز اردوی پاکستان در مورد امنیت دو جانبه گفتگو کردند. اردو و استخبارات پاکستان در دیدارها با طالبان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک عضو پیشین مجلس سنای پاکستان.
جنرال های پاکستانی تلاش دارند تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند.
هشدار اتحادیه اروپا، افغانستان از ناحیه تغییرات اقلیمی شدیداً متاثر شده می تواند. آیا برق کابل بر اساس آنچه شرکت برشنا می گوید 24 ساعته شده؟
در 24 ساعت ما 6 ساعت برق نداریم.
دیمونگه برقونه خرابه دی بیخی برقونم کار نکی.
استفاده از ادویه یونانی هم موافقان خودش را دارد، هم مخالفانش را.
فردای هوموروس دفعه که بیچاره تکلیفی بیشتر زیاد شد و بالاخره تا اینکه از دنیا رفت.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگه داروهاست.
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با سه منیر لویدرستیز اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار امنیت دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته. امیر خان متقی همچنان شب گذشته با رهبران برخی احزاب سیاسی در اسلام آباد دیدار کرده. بیشتر در این گزارش.
ادامه دیدارهای طالبان و مقامات و سیاستمداران پاکستانی پس از نشست سه‌جانبه وزیران خارجه پاکستان و چین و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته که آسم مونی رئیس ستاد ارتش پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و در این دیدار موارد امنیت منطقه‌ای، سهولت در تردد مردم و مسائل مربوط به مهاجرین افغان به گونه همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان صبح امروز با نشر اعلامیه نوشته که دو طرف در رابطه به بهبود امنیت روی تقویت میکانیزم گفتگو کردند. در خبرنامه ارتش پاکستان آمده که امیرخان متقی کار مشترک با پاکستان را در راستای ارتقای امنیت مهم خوانده و از کمک‌های پاکستان در بخش امنیت و توسعه افغانستان تشکری کرده است. خبرنامه افزوده که رئیس ستاد ارتش پاکستان بر حمایت از رژیم کنونی طالبان تاکید کرده و همچنان بر ادامه روابط دو جانبه برای تقویت این روابط موافقت کرده است. این گفتگوها در حال صورت گرفته که پیش از این مقام‌های پاکستانی بارها گفتند ناامنی در خاک آنها از خاک افغانستان است و صلح افغانستان را صلح پاکستان و منطقه خواندند. اما مسئولان نظام پیشین جمهوریت افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از تروریستان متهم کرده، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده که سرپرست این وزارت شب گذشته با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان دیدار کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته که در این سفر روی منافع مشترک و چند جانبه سیاسی، تجاری، ترانزیتی و اقتصادی افغانستان و پاکستان گفتگو شده است.
همه شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که میان حکومت ها و مردم در کشور همسایه نزدیکی به میان بیاید و زمینه برای رفت و آمد آزادانه مردم هر دو کشور برابر شود.
به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اچکزی، ایمل ولی خان و رهبران برخی دیگر از احزاب سیاسی پاکستان شرکت کرده بودند. ایمل ولی خان یکی از شرکت کنندگان این نشست و رهبر ایالتی حزب عوامی ملی میگوید که در این جلسه او از امیرخان متقی خواسته است که به افغانها حق انتخاب نمایندگانشان و به کودکان افغان اجازه تحصیل را بدهند. او شب گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته که فرزندان پیشوایان دینی تمام دنیا درس می‌خوانند و این حق باید به کودکان افغانستان نیز داده شود.
دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با رهبران و اعضای برخی احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان. افراسیاب خطک یک عضو پیشین سنای پاکستان آگاهی امور سیاسی میگوید که پاکستان در پی مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان است. فرشتنگاه با آقای خطک گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که سفر متقی به پاکستان چی اهمیت دارد؟
اصلا سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اصلا هدفش تلاش مشروعیت برای رژیمشان هست، چرا که تا هنوز از خارج هیچ دولت دنیا را به رسمیت نشناخته و امیالی که کنفرانس ها دایر شده در آسیای میانه مرکزی اینها را در او یعنی دعوت نکردن. علتش بود که نه اینا مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت خارجی. پس پاکستان که مربی طالبان هست، جنرالای پاکستانی تلاش دارند تا برای اینها مشروعیت کسب کنند، جذب کنند و از این خاطر اینجا علاوه با ملاقات با وزرای خارجه پاکستان و چین دیگر میتینگ ها برای اینا سازمان داده بود. جنرال پاکستانی تا اینا را یک پایسلا حکومت و نمود بسازا که حکومت اسوا و این که امی فعالیت های اسلام آباد که یک انعکاس پیدا کنه داخل افغانستان که برای مردم افغانستان نشان بده که این مردم با اینا صحبت میکنند و بغیره با چرا افغان ها ایران نمیپذیرند.
شما از جنرال های پاکستانی و دیگر مقامات پاکستان صحبت کردین که با وزیر خارجه طالبا دیده، اما وزیر خارجه طالبا امیرخان متقی با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان هم دیده، مثل محمود خان اچکزی، مثل مولانا فضل الرحمن، ای به چی معنا؟
یعنی خب دولت پاکستان تلاش داشت، بی پاکستان تلاش داشت اینها را ما تو یک پیشتر عرض کردم که اینطور وانمود بسازا که گویا هیچ پروسه معمول هست، نرمال هست، نرمال این نرمالیزی ساختن موجودیت طالبان در افغانستان که اصلا دولت نیست با هیچ معنا، یعنی امون خصوصیاتی که دولت داره طالبان ندارن، نه قانون اساسی است، نه کدام قانونیت دیگر است، نه نظام است، نه محاکمه است، اینجا زجر است، شکنجه است، توقیف کردن است، کشتن است. خب اینا بیخند به همی منورهای که در اسلام آباد برا انداختن تلاش نیبه است که طالبان را نرمال نشان بدن، رژیم نرمال.
اما پاکستان از تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی هم راست داره که گفته میشه که در افغانستان مستقر است. آیا حکومت طالبا به خواست پاکستان که مبارزه با تی تی پی است پاسخ مثبت خود داد؟
این نفوذ خود داره، یعنی طالبان خود یک طالبان است، نه طالبان پاکستانی خود یک بازی استخباراتی است که اونها را نمیشه یک تغییر دادن که طالبان پاکستانی، طالبان خو یک طالبان است، یک امیر است، یک ایدئولوژی است. خو اونا اصلا نمیخوان تا علیه تی تی پی یعنی کدام اقدام برا بیندازان یا فشار بیارن سرش. فکر میکنم این پالیسیشان نیست و حکومت پاکستان ایرا میفهما که این کار شدنی نیست. وای دیگری که منطقه میست که اگر طالبان در افغانستان درست است، واقعیت است، باز در پاکستان چرا جلویشان گرفته شوه؟ اصلا این مسئله که بغرنجتر است، این در ساده نیست. اصلا تی تی پی نیاز جنرال پاکستانی هم است. اینجا از این طرف خط دوران از طریق تی تی پی اینا عناصر ملی گرای پشتونها را کنترول میکنند. عذابی که برای اینا ملاقات داشت مثلا از عوامی نشر پارٹی به تقریبا پیش از 1000 نفرشان تی تی پی کشته و مسئولیتش به دوش خود گرفت. اینا اینجا یعنی مهندسی سیاسی که میکنند این از طریق تی تی پی میکنند. از این خاطر تی تی پی میتونه است که با حکومت پاکستان یک دشمن است که باید از بین برده شود. این خود پروژه طالبان هست و طالبان را اینا به درد جنرال پاکستانی میخوره، هر دو طرفی خط دیورند.
افراسیاب خطک آگاه امور سیاسی پاکستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحران‌های بشری و رویدادهای طبیعی است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز در توییترش نوشت که افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانها که اخیراً از آفات طبیعی آسیب دیدند میگویند که وضعیت زندگیشان بدتر شده است. صاحب الحق باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که دو روز قبل شاهد سرازیر شدن سیل در محل زندگیش بوده میگوید خانه و زمینهای زراعتیش که از حاصل آن زندگیش را پیش میبرد از بین رفته است.
چنان سیلاب آمد که هیچ چیزی را باقی نگذاشت. دندان، سبزیجات، پیاز و بانیان رومی و تمامی گزارها را تخریب کرد. هنوز هم آب تقریبا تمام جا را فرا گرفته.
خانه ها را ویران ساخته، تلفات مالی و جانی داشت و سرک را هم تا حد زیاد خراب کرده است.
همچنان یک بانوی ساکن ولایت پروان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بان که در وضعیت رقتبار اقتصادی قرار داشت، اما 1.5 ماه قبل سیلاب مشکلات او را چند برابر کرد.
بسیار یک سیل وحشتناک آمد، اما قدیم جان ما را کشیدیم، نقصه خانه و روز نشدیم دیگه. خانه او پرشد، آکه او پرشد، زندگی من اما که می علامت خوب نیستیم. مریض شدم بیخی، تشویش کردم، این گشنگی چی بود کالا، یال روز است.
این در حال است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید خطرات مکرر طبیعی مانند خشکسالی و سیل میتواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با نشر تویتی به روز یکشنبه گفته افغانستان چهارمین کشور در معرض خطر از لحاظ بحرانهای بشری و آفات طبیعی است. به گفته این دفتر بر اساس ردبندی کشورها از لحاظ آسیب پذیری از تأثیرات اقلیمی افغانستان در میان 181 کشور در جایگاه 176 قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در ادامه نوشته این اتحادیه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حمایت از افغانها در یافتن راهکارهای مقابله با آن در خط مقدم قرار دارد. این در حال است که 3 روز قبل از این گزارش جهانی بحران‌های غذایی نشان داد که افغانستان از جمله کشورهایی است که بخشی از جمعیتش با گرسنگی و مرگ مواجه است و یکی از عوامل آن پیامد تغییرات اقلیمی است. بخش‌های مختلف افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو زودی گفت:
از اول ماه سوری لاکنون سر حوادث مختلف 17 تن شهید و 61 تن مجروح گردیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با نسات امدادرسان بین‌المللی در مدت مذکور نزدیک به 3000 خانواده متضرر را تحت پوشش کمک‌های خوراکی، غیر خوراکی و نقلی قرار داده است.
به گفته رحیمی در این مدت بیش از 200 منزل رهایشی به گونه کلی و قسمی تخریب، نزدیک به 700 خانواده متضرر، بیش از 400 رسم مواشی تلف و حاصلات بیش از 15000 جریب زمین زراعتی و باغ از بین رفتند. گفتنی است که پیش از این نیز سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی را در پی داشته است. همچنان سال گذشته است زلزله نیرومند در ولایت های پکتیکا و خوست جان بیش از 1100 تن را گرفت و 10000 تن را آواره ساخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
با وجود ادعای شرکت برشنا در مورد 24 ساعت شدن جریان برق در شهر کابل، شماره از باشنده های پایتخت هنوز هم از پرچوی و بی‌نظمی برق در این شهر شکایت دارند. با تازگی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان در ویدیویی که به رسانه ها فرستاد ادعا کرده که جریان برق در کابل و تمامی زون های افغانستان 24 ساعت شده. مردم چی میگویند در این گزارش؟
حکمت الله میوندی سخنگوی ریاست شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان ادعا کرده که برق در کابل و تمام زونها به گونه 24 ساعته جریان دارد و آنان تلاش دارند که در سایر ولایات هم برق منظم توزیع کنند. او در ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
ما در حال حاضر با شمول کابل در تمام زونها برق 24 ساعته داریم. این دو علت دارد: اول تمام مشکلات برق حل شده است و دوم آمادگی حل مشکلات را نیز داریم.
هرچند شرکت برشنا می گوید که جریان برق در کابل 24 ساعته شده، اما هنوز هم شماری از باشندگان کابل می گویند که در جریان یک شبانه روز برق منظم ندارند. عبدالرحیم همت باشنده ناحیه پنجم شهر کابل می گوید که تعداد ساعات برق افزایش یافته است، اما هنوز هم حدود 6 ساعت با قطع برق مواجه هستند. او بر رادیو آزادی گفت:
ولی در عموم برقای کابل از وقتهای قبل کده خوب است. تقریبا در 24 ساعت ما در حدود 18 ساعت برق داریم و در دو وقت پرشوی برق رخ میتن که به مدت 3 ساعت نمی باشن. برق خوبی متغیر می باشه، یعنی به این معنا که هر وقت می رقم نیست که در یک وقت برق پرشوی داشته باشه باز پس بیاید. در جریان روز و هم در جریان شب به مدت 3 ساعت برق قطع می شوند که در حدود در 24 ساعت ما 6 ساعت برق نداریم.
در همین حال برخی دیگر شهروندان کابل میگویند که چند هفته قبل برق به گونه منظم بود، اما در هفته های اخیر پرچوی های برق دوباره آغاز شده است. حمدالله یکی از باشندگان منطقه قصبه شهر کابل میگوید که او دکان عکاسی دارد و کارش وابسته به برق است. او ادعا میکند که در طول یک شبانه روز تنها 10 الی 12 ساعت برق دارند.
ما خودم یک عکاسی دارم که اونجا کارم سر کارم با برق است. برق یعنی نباشه ما به مشکلات زیاد دچار میشم. برق در خانه خیلی نیاز است، برق به خاطر یخچال، به خاطر ماشین لباسشویی و کلا زندگی آدم به برق وابسته است. خواست ما خب این است که به خاطر برق 24 ساعته باید کار بکنن که مردم به خاطر مشکلات مواجه نشوند.
مطیع الله یکی از باشندگان منطقه ارزان قیمت شهر کابل ادعا میکند که در طول 24 ساعت فقط 1 و یا 2 ساعت برق دارند و آن هم در نوقت شب است و نمیتوانند از آن استفاده کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
دیمونگه برخونه خراب دی بیخی برخونم کار نکی طول
برق ها هیچ کار نمی کند. در طول 24 ساعت 1 یا 2 ساعت برق داریم و آن هم گاهی خوب است و گاهی ضعیف و قابل استفاده نمی باشد. 2 یا 3 هزار بل برق می آید و این موضوع با مشکلات ما افزوده است.
چیو که دوی چی شکی چی نکی بیخی غلط مشکلات سر دوی سر مگه گیریو.
پرچوی های برق مشکلی است که باشندگان شهر کابل و ولایات از سالها بدین سو به ویژه در فصل سرما با آن مواجه هستند. وارداتی بودن برق و نبود منابع کافی تولید برق در داخل افغانستان از علتهای اند که همواره مشکل پرچوی برق را به میان می آورد. اما با گذشت سالها و انتقادات زیاد این مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمان های امداد رسانی صحی 1 ماه فرصت داده تا تیم های سیار صحی را به مراکز ثابت تغییر دهند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نامه خان توقف فعالیت تیم های سیار صحی شده. بیشتر در این گزارش.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ زندگی که باید یک زندگی رفاه باشه نداریم.
آمنه باشنده ولسوالی شکردره کابل است. او میگوید مردم این ولسوالی از سالها به این سو به خدمات صحی، آموزش و دیگر حقوق و نیازمندی های اساسی دسترسی کافی ندارند. آمنه به رادیو آزادی گفت که با این همه فعالیت تیم های صحی سیار در مناطق آنان بخشی از مشکلات مردم به ویژه زنان و کودکان را حل می کند.
بسیار خدمات کمی هم که وجود داره و هم اصوی سازمان هایی است که کمک کننده به افغانستان هستند. گرچه نمیتونه تمام مشکلات مردم حل کنه، ولی در سالهای گذشته خوب بود. مردم میتونستن تا یک حد مشکلات و چالش هایشان را حل کنن، خصوصا زنا و اطفال که سوی تغذیه هستند.
محمود باشنده ولایت بامیان با تاکید بر اهمیت فعالیت تیم‌های صحی سیار میگوید بدون ارائه بدیل نباید فعالیت این تیم‌ها متوقف شود. او به رادیو آزادی گفت:
به نظر من یک تصمیم است که نیاز به تجدید نظر داره و این برای مردم فقیر، مردمی که مریض دارن، اطفال سوی تغذیه دارن، مشکلات بسیار بزرگی به بار خواهد آورد.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه مارچ با فرستادن نامه‌ای به سازمان جهانی صحت یا WHO، یونیسف و دیگر مؤسساتی که خدمات صحی ارائه می کنند خواستار توقف فعالیت تیم های صحی سیار شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی که به تاریخ 5 می نشر کرده گفته که سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است در مناطقی که تیم های سیار صحی کار می کنند باید سایت های صحی ثابت ساخته شود و آنان با گفتگوهای زیاد توانستند که فعالیت این تیم‌ها را تا آخر ماه اپریل تمدید کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
موثریت په هغه اندازه به نو څومره چې د ولس حق دا او د ولس ضرورتونه دي.
موثریت آنها به حد نیست که حق و ضرورت مردم است. به همین اساس بعد از چند جلسه ما به این نتیجه رسیدیم که باید این تیم‌های صحی سیار به مراکز ثابت صحی تبدیل شوند. به همین خاطر با سازمان جهانی صحت و تمام ادارات یونسف هم جلسات صورت گرفت. آنان خواستند که باید برایشان وقت داده شود که ما این مراکز را به سیستم مراکز ثابت تبدیل کنیم. پیش از این هم یک ماه برایشان وقت داده شد. اکنون هم یک ماه دیگر برایشان وقت داده شد که باید بالای این مراکز ثابت کار شود.
با این حال یونسف در گزارشش گفته که تیم‌های سیار صحی قابلیت تغییر مکان را دارند و با این شیوه و مردمان مناطق مختلف که پیش از ایجاد این تیم‌ها از دسترسی به خدمات صحی محروم بودند می‌توانند خدمات صحی ارائه کنند. یونسف افزوده که یک کمیته روی طرح تغییر تیم‌های سیار به مرکزهای ثابت کار می‌کند، اما مشخص نساخته که این کار چقدر وقت را در بر خواهد گرفت و یا در تمام نقاط افغانستان مرکزهای صحی ثابت ساخته خواهد شد یا نه.
برنامه خبری رادیو آزادی. استفاده از داروهای یونانی در افغانستان که از دیر زمان به این سو رایج است، موافقان و مخالفان خودش را دارد. این که مردم چی میگویند بیشتر در این گزارش.
آیا استفاده از داروهای یونانی مؤثرند یا مضر؟ ظاهرا در بین شهروندان در این باره دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد.
قبلا که ما خودمو طفل بودیم و پدرای ما که دوای یونانی بیشتر استفاده می‌کردن، که به خانه می آوردن که به طفلا بتی و دل درد و غیره چیزا، مثلا جوانی بود و بادیان بود و مثلا علیله میگفتن بود.
دور محمد وطن دوست 40 ساله و باشنده ناحیه اول شهر کابل میگوید خاطره خوشی از داروهای یونانی ندارد. او به رادیو آزادی گفت
شاید ادی بودیم که یک طفلک 4 ساله یا 5 ساله در اولوتولی فردا ایدم که یک مشکلی به بار آورده بود. اونجا خب نسبتا به شهر کابل کم در دورتر است، هم در مشکلات اقتصادی هم دارند که یک طفلک بیچاره که همین مشکلات دلدردی به وجود آمده بود، اما با اونا یکی دو نوع از میگیاهایی که با آقای خود جمع کردن آوردن به اون به طفلک بیچاره و دور چوکیدن و میده میده کردن و بالاخره اون را خوش کردن و در چیز الله و دادان ازی کردن و ای خورد. فردای همون رو طفلک بیچاره تکلیفش بسیار زیاد شد و بالاخره تایی که از دنیا رفت، اما دوای یونانی ای تو یک مشکلات رو هم ناره.
اما لیدا عدالت 24 ساله از دیگر باشندگان شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید از مصرف داروهای یونانی راضی است و آن را نسبت به داروهای طبیعی ترجیح میدهد.
عقیده ما نسبت به فوایدش بیشتر از دیگر داروهاست. شخصا تجربه ای را که تا حال از داروهای گیاهی داشتیم رضایتم بیشتر از دیگر دواها بوده، چون نتیجه خوبتر و بهتر داشته. من خودم ریزش مو داشتم و به خاطر ریزش موهایم گفتن که از دوای گیاهی استفاده کن. و زمانی که از استفاده کردم نه تنها ریزش موی ما متوقف شد، بلکه رشد خوبتری هم داشته.
تولید کنندگان داروهای یونانی هم تولیداتشان را معیاری عنوان کرده و آن را میراث بجمانده از لقمان حکیم میدانند. محب‌الله فیضانی یکی از تولید کنندگان داروهای یونانی در شهر کابل میگوید بیش از 12 سال می شود که مصروف ساخت این داروها است. او بر رادیو آزادی گفت برای ساخت هر دارو معیار و مواد مشخص دارد.
داروگان چجوری گینو دا خپل معیار هر نسخه پرزانت غلری لکه یو سره.
این دواهایی که ساخته می شود هر نسخه آن برای خود معیار دارد. مثلا دوای میده که در آن از بادیان 100 گرم، 50 گرم جوانی، 50 گرم الیلیسیا و همان اندازه الیلیس زرد، یعنی با یک مواد گرم مواد سرد یک جا می شود. هر دارو برای خود معیار دارد.
نو کومشت یخی و سره گرم شه ورسر یوزکی نو ده هر نسخه زند یا معیار ده.
محب‌الله فیضانی همچنان گفت که او تنها از چارواله کابل تحت اداره طالبان مجوز دارد و دارنده مجوز وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیست. او ادعا میکند که اکثریت تولید کنندگان داروهای یونانی مجوز صحت عامه را ندارند. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. اما برخی دکتران میگویند دارو برای وقایه و درمان بیماری ها به کار می رود که دارای میکانیزم خاص تولید می باشد و باید تحت معیارهای خاص و تایید شده سازمان جهانی صحت تولید شوند. امید همکار یکی از این دکتران در این مورد بر رادیو آزادی میگوید بیماران باید تنها داروهایی را که مورد تایید دکتران و سازمان‌های مختلف صحی باشند مصرف کنند.
ما چشم پوشی نمی‌کنیم که حدویات ما یک بخش عمدهش نباتات طبی هست، اما نه به این شکلی که در عطاری‌ها و فروش می‌رسه، چرا که دوز مشخصش معلوم نمیشه، دوزاج مشخصش معلوم نمیشه، کورس تداویش مشخص نمیشه. پیشنهاد ما این است که ما آل توابت نوین باید سردست بگیریم و استفاده بکنیم به شکلی که یکی از پزشکان یا یکی از فارماسیست‌های مجرب در بخش برای ما تجویز بکنه و دکتر صاحب تاییدش بکنه و ما بعد استفادهش بکنیم.
ساعت حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. یک قاضی پیشین در ولایت غور کشته شده است. یک منبع محلی با شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که محمد نظیر معنوی، یک عضو محکمه جمهوری مخلوع افغانستان، شام دیروز در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. در گزارش ها گفته شده که دو مرد موترسایکل سوار از محل رویداد گریختند و سرنخ از آنها به دست نیامده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید به سازمان‌های امدادرسانی صحی یک ماه فرصت داده تا تیم‌های صحی سیار را به مراکز ثابت تغییر دهند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از نشست‌ها با سازمان صحی جهان و اداره‌های سازمان ملل متحد و شمول یونیسف، صندوق حمایت از کودکان این سازمان، یک ماه وقت داده شده که بالای ایجاد مرکزهای ثابت صحی کار کنند. نماینده های کشورهای عربی در نشستشان در قاهره پایتخت مصر رأی دادند که سوریه پس از 12 سال تعلیق دوباره به عرب لیگ بازگردد. این رأی‌گیری چند روز پس از آن برگزار شد که دیپلمات‌ها در اردن به خاطر هموار کردن راه‌ها برای شمولیت دوباره سوریه در سازمان کشورهای عربی توافق کردند. و برنامه غذایی جهان میگوید بنابر کمبود شدید منابع مالی مجبور است کمک‌ها برای حدود 200 هزار فلسطینی را قطع کند. سمیر عبدالجابر، مسئول برنامه غذایی جهان در فلسطین، با خبرگزاری رویترز گفته که بنابر منابع اندک و محدود مالی تصمیم دردناک گرفتند و از ماه جون کمک‌های غذایی برای 200 هزار تن را قطع می‌کنند. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از عقاب پیکار همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
کاروان زهر.
با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که ایالات متحده در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود.
در یک گزارش برای تان میگوییم که چرا معتادان در افغانستان همزمان از چند نوع مواد مخدر استفاده میکنند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم.
در مصاحبه برنامه هم با مواد درسی و آثار آشنا می شویم که در بخش مواد مخدر و ایتیاد در افغانستان نوشته و چاپ شده است.
بعد اقشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالا است.
درد دل معتادی را می شنویم که یک جا با فرزند جوانش در مرکز تداوی معتادان بستری است.
من اعتیاد پودر ما فقط به خاطر عثمان شد. من آوردم به اعتیاد. 12 ساله که پودر مصرف نکنم.
مسئولان امنیتی اسلم را در راه رفتن از سر کردها به خانه دستگیر می کنند. این که چرا، ادامه آن را در دراما با هم دنبال می کنیم.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سب استاد شدم.
چی را بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگه نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه. تو چی نبر کردی؟
نخست هم به موضوع کمک های امریکا در مبارزه با مواد مخدر می پردازیم. ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از $30 میلیون را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. در گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان آمده است، هرچند ایالات متحده کمک های مستقیم با حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر را متوقف کرده، اما این مقدار پول به گونه غیر مستقیم در بخش های سروی کشت کوکنار، برنامه های جلوگیری از قاچاق و آگاهی دهی در رابطه با اضرار مواد مخدر به مصرف رسیده است. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک طالبان و جامعه جهانی می دانند. بیشتر در این گزارش همکار ما.
در گزارش 3 ماهه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار آمده که میزان حمایت ایالات متحده امریکا از برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان محدودتر شده و کمک ها در این بخش به گونه غیر مستقیم صورت می گیرد. در این گزارش آمده که ایالات متحده امریکا کمک های مستقیم با افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر را همزمان با سقوط نظام جمهوریت متوقف کرد، اما تنها در سال 2022 میلادی بیش از $30 میلیون را به گونه غیر مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در این کشور هزینه کرده است. از این میان $24 میلیون را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده تا سروی کشت کوکنار را انجام دهد. $10.3 میلیون را صرف پروژه جلوگیری از قاچاق تریاک در افغانستان کرده و $4.8 میلیون را نیز در بخش آگاهی دهی از اضرار کشت کوکنار و استفاده از مواد مخدر مصرف کرده است. سیگار گفته که پول کمک شده در این بخش در اختیار حکومت طالبان قرار داده نشده و اکثریت این پروژه ها توسط اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC و اداره های انکشافی این سازمان به مصرف رسیده است. اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید انجام سروی کشت کوکنار در افغانستان برای جامعه جهانی مهم است، زیرا ارقام به دست آمده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می تواند اقدامات آینده جامعه جهانی در مبارزه با آن را رقم بزند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به خطر مشترک مواد مخدر نیاز است تا امانگی بیشتر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی در مبارزه با آن به وجود آید. آقای ظفر می گوید با توجه به ادعای حاکمیت بر افغانستان، حکومت طالبان مسئولیت دارد تا با مواد مخدر به عنوان تهدید به صلح و امنیت جهانی مبارزه کند.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود. اما از آنجایی که آنان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند، پس اگر بخواهند می توانند مواد مخدر را با آسانی از بین ببرند، چون اگر اینها امر کنند در تمامی مناطق افراد خود اینها حضور دارند که یا مانع کشت کوکنار می شوند و یا آن را تخریب می کنند. البته اگر طالبان بخواهند، از بین بردن مواد مخدر برایشان خیلی مشکل نیست.
با حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده امریکا کمک سالانه در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان را $11 میلیون کاهش داد و سایر کمک ها با افغانستان نیز از طریق سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. زیرا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته هرچند طالبان در بخش های از افغانستان تخریب مزارع کوکنار و ضبط تریاک را گزارش دادند، اما هنوز نیز چگونگی مبارزه آنان با مواد مخدر مبهم است. با تازگی در نشست دو روزه دوحه به رهبری سازمان ملل متحد، نمایندگان اکثریت کشورهای جهان نگرانیشان را از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان اما با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار خبر می‌دهد. به تازگی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که آنان توانستند در 3 ماه فصل جاری کشت کوکنار نزدیک به 1000 جریب زمین را از وجود بتهای نشاور پاکسازی کنند.
در گزارش شنیدیم که وزارت خارجه امریکا با وجود ادامه کمک و برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، عملکرد طالبان در مبارزه با آن را مبهم می داند. و حال هم به مسئله اعتیاد به مواد مخدر می پردازیم. دکتران متخصص میگویند که استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر از سوی معتادان در افغانستان در حال افزایش است و این مسئله جریان تداوی معتادان را با مشکل روبرو کرده است. شماری از معتادان مواد مخدر نیز میگویند که به دلیل عدم دسترسی منظم به یک نوع مواد مخدر مجبور می شوند تا از هر نوع آن که در دسترسشان قرار گیرد استفاده کنند. از همین رو با وجود چندین بار بستری شدن نیز نتوانستند مواد مخدر را ترک کنند. معتادان یکی دیگر از علتهای استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر را ترویج انواع تازه مواد مخدر توسط فروشندگان آن می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
سردارگل پدر 8 فرزند است که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از کندهار به ولایت فرا کشانده است. وی همزمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده می کند. موادی را که وی بیشتر استفاده می کند دسترسی به آن در ولایت فرا آسان و قیمتش نیز ارزان است. از همین رو وی برای دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر خانواده‌اش را گرفته و از کندهار به فرا آمده است. سردارگل در چند سالی که به مواد مخدر معتاد شده 2 بار در کلینیک تداوی شده و 1 بار هم در زندان طالبان مواد مخدر را ترک کرده. اما اختلالی که استفاده از چند نوع مواد مخدر در وجود وی به میان آورده ترک همیشگی مواد مخدر را برایش دشوار ساخته است.
15 سال می شود که من معتاد هستم. اول از شیشه استفاده می کردم و سپس به هیروین معتاد شدم. و بعدها طالبان 6 ماه در زندان کندهار زندانیم کردند و مواد مخدر را ترک کردم. وقتی از زندان رها شدم به فرا آمدم و در اینجا بار دیگر معتاد شدم.
سردارگل میگوید اعتیاد وی سبب شده که 8 فرزند و خانمش شب و روز به اندازه کافی غذا نخورند، زیرا 50 یا 100 افغانی را که وی روزانه کمایی میکند نصف آن مصرف خانواده و نصف آن نیز مصرف مواد مخدر میشود. صوفی ضیاءالدین در ولسوالی نهرسراج هلمند میگوید که ساقی‌ها یا فروشندگان مواد مخدر با گذشت زمان نوع جدید مواد مخدر را ترویج می‌سازند. از همین رو وقتی مواد گذشته خمار آنان را نشکند، مجبورند به نوع جدید آن روی بیاورند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم. اگر مواد مخدر در محل زندگی ما وجود نداشته باشد، حتی آدم می تواند در خانه هم آن را ترک کند.
تا سال 2014 در افغانستان بیشتر مواد مخدر نباتی همانند چرس و تریاک مروج بود، اما بر بنیاد معلومات مراکز تداوی معتادان پس از آغاز تولید مواد مخدر کیمیاوی در این سال، حال اکثریت معتادان مواد مخدر نباتی به شیشه، هیروین و تابلت‌های نشاور روی آوردند. محمد نیمان پوپل، دکتر متخصص تداوی معتادان، میگوید استفاده دوامدار از مواد مخدر سبب می شود تا تحمل بدن معتاد در برابر یک نوع مواد مخدر بلند برود و در چنین حالتی خمار معتاد شکسته نمی شود و وی به نوع تازه مواد مخدر روی می آورد.
مقدار که بالا رفت پس تحمل عضویت بلند میره. زمانی که تحملش بلند رفت پس این مجبور میشه که مقدارش و اندازهش زیادتر استفاده کنه. و دوم دیگه مارکت است که در بازار مواد نشاور دیگر جاگزین مواد دیگر میشه. پس مریض کوشش میکنه که از این مواد نو یا مواد جدیدی که از طرف امی به اصطلاح ساقیا یا فروشنده معرفی میشه از این استفاده کنن تا نشه از او را هم ببینن. پس روی به چی میرن؟ به یک اندازه مواد دیگر. اونمو است که اکثر از اینا یا باز مواد بیش از حد استفاده میکنن، اینا به اووردوز میرن.
یافته های مراکز تداوی معتادان در افغانستان نشان میدهد که یکی از علتهای اعتیاد مجدد یا ریلپس در نزد معتادان استفاده همزمان از چندین نوع مواد مخدر است، زیرا این وضعیت در بدن فرد معتاد اختلال ایجاد میکند و این اختلال سبب میشود که برنامه های تداوی نتیجه ندهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. به حال هم موضوع چاپ و نشر آثار در رابطه با موضوع مواد مخدر در افغانستان. در افغانستان در بخش مواد مخدر و اعتیاد مواد درسی و آثار کمتر نوشته و چاپ شده است. اما در سالهای اخیر برخی نویسندگان آثاری را در این بخش نوشته و ترجمه کردند. یکی از این نویسندگان فرید بزگر، دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان است که در چند سال اخیر در بخش اعتیاد چندین کتاب و مقاله نوشته و کتابهایی را نیز در این بخش از زبانهای دیگر به پشتو و دری ترجمه کرده است. فرید بزگر در مصاحبه با همکار ما به این پرسش ها پاسخ می دهد که کتاب های نوشته شده توسط وی بیشتر مربوط کدام قشر جامعه می شود و مسائلی که به آن پرداخته چقدر با مشکل اعتیاد در جامعه افغانستان ارتباط دارد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با آثار نوشته شده اش معلومات می دهد.
متاسفانه که من رقم دقیقش گفته نمیتونم، چون ما از 1996 تا 2022 در این ساعت کار کردیم و در مؤسسات مختلف به بعد اخشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالاست. تنها 2020 ما بیشتر از 111-116 نصاب تعلیمی برای اشخاصی که در بخش اعتیاد کار میکنه برای زو ترجمه شده و وزاری باره ترینینگ گرفتن. با این شکل برای مهاجرینی که در پاکستان بودن و از 2019-96 تا 2002 امراشان کار میکردیم و مواد زیادی را برای زو نشر کردیم و بعد از اوی پروگرام ما در 2003 در افغانستان ادامه پیدا کرد و تا 2009 ما نشرات منظم در بخش اعتیاد داشتیم. در پالوی از او برای اشخاصی که در این ساحه کار میکنند کتاب های مستقی نشته و ترجمه شده که سویه مستقی از آنها را بلند با برای ظرفیت این را در قسمت بالا بره. متاسفانه که رقم دقیق کتابایی که نشر کردیم تا بر ما معلوم نیست، چون وقت بسیار زیاد گرفته و در مؤسسات مختلفی که کار کردیم و ارقامش حتی سال به سال سالانه به هزارها کتاب میرسید.
این کتاب ها بیشتر در مورد کدام طبقه افراد جامعه نوشته شده و کیها میتواند بیشتر از آن استفاده کند؟
کتاب های نشر شده ما شامل تمام طبقات جامعه ما می شود، بر مهاجرین، بر اشخاص بجا شده، بر خانما، بر شاگردان مکتب، محصلین پانتون، بر کارکنان سی و در ضمن مختص بر کسایی که در بخش اعتیاد کار میکنه زیاد نشرات ما بوده و برشان به صدها کتاب نوشته شد.
آیا تا حال ارزیابی کردین که محتوای این کتاب ها چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر مورد استفاده قرار گرفته؟
بدبختانه که مسئولیت کار ما معلوم نمیشه، چون کتاب های آگاهی بوده، کتاب های ترنینگ بوده، کتاب های مسلکی دیگری بوده که ما یک کدام وسیله یا راهی برای مسئولیت از وجود نداره. من تا در بخش مسلکی ظرفیت آنها بلند رفته و فرمای سروی که ما داشتیم در وا کارکنای سی نظر خود قسم ابراز کرده که با گرفتن ترنینگ ها و خواندن یا مطالعه کتاب هایی که ما برشان آماده کردیم برخورد از وا مسلکی شده به معتادین و فعلا وا به شکل مسلکی کار خود پیش میبره و در مراکز معتادین کار میکنه.
با توجه به بزرگی معزل مواد مخدر چقدر نیاز است تا در این رابطه تحقیق بیشتر صورت گیرد و کتاب‌های بیشتر نوشته شود؟
متاسفانه که اعتیاد یک بلای بسیار بزرگ است که دامنگیر افغانا شده و در پالوی راه های تداوی و راه های دیگر آگاهی یامه ضرورت مبرم شمرده میشه که باید مردم خصوصا ناجان ها فار مکتب، محصولین پانتون یا باید از رار مواد مخدر بره اگاه شد تا واقعیت نو مواد مخدر در جامعه ما کاهش بیابه و کم شد.
شما در بخش تداوی معتادان و آگاهی عمه در رابطه با مواد مخدر و نشه کار بیشتر کردین، آیا نیاز این دیده می شود که موضوع مربوط به مواد مخدر و نشه شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی شود؟
شامل شدن مواد مخدر در نصاب تعلیمی یک اقدام بسیار خوب است اگر صورت بگیره. منتها پروسه از او باید بسیار علمی باشه، اشخاص مسلکی باشه که این شامل شدن ایرا در نصاب تعلیمی باید زیر نظر داشته باشه، چون شاگردان مکاتب در سن بسیار خطرناک قرار دارن و خصوصا بین سن 14 تا 15 و 16 و 18 یا در سن بسیار کنجکاو می باشه و علاقه داره که مواد نو را تجربه کنه، تجربه های نوی زندگی را به دست بیاره. به خاطر باید بسیار به احتیاط همی مواد مخدر اگر داخل نصاب میشه زیر نظر یک کمیته مشخصی که مسلکی باشه و تاثیرات جانبی شامل شدن نصاب مواد مخدر در نصاب تعلیمی باید بسیار به دقت صورت بگیره.
از دکتر بزگر شنیدیم که با توجه به بزرگی معضل مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا آثار بیشتر در این بخش نوشته و چاپ شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل معتاد را می شنویم که با فرزندش یک جا در مرکز تداوی بستری است. غلام حضرت باشنده کابل از 12 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و ای که حال همراه با پسر جوانش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است می گوید پسرش در کودکی مفقود شد و سرانجام وی را در این مرکز تداوی معتادان دریافت کرد، زیرا فرزندش معتاد شده و در اینجا بستری بود. اینکه غلام حضرت خودش چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شد، داستان زندگی وی را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
خانمم فوت کرد، بعد خانمم که فوت کرد دیگه همیشه من اشکم رو مشکم بود، نه که این بچه ام فامیل عثمان گم شد از پیشیم. من از خانه که میامدم اون موقع بعد تو من که آمدم میام از پوش من خسته آمده نه خانم هم پول خوش بود یا آمده ما خبر نداشتم دیگه. 10 سال من عثمانو ندیدم. حقیقت خدا خودش ظاهر و شاهد است که من اعتیاد پدر ما فقط به خاطر عثمان شد. پناه آوردم به اعتیاد. 12 ساله که پدر مصرف نکنم. در مجموع حدود 13 ساله که من معتاد هستم. اولین بار تریاک. بعد تریاک شیشه، بعد شیشه کریستال، بعد کریستال همین پدر دیگه. همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت. دندون نمان به من. تمام وجود من خورد دیگه. موهام سفید شد. تخریب درونی داره کریستال. تخریب درونیش همیه که اول از همه از دندون شروع میشه که هیچ دندون به سالم نمیمانه. بعد از دیگه کم کم از درون دیگه استخوان پوک میکنه، فهمیدی؟ به مرور زمان صورت لاغر میکنه و مثلا موها سفید میکنه. ما خودمو میذاری پول بیستفته دیگه روز 7 ساعت 8 ساعت همون جی مصرف ما بود، فهمیدی؟ باز از پیدا کردیم ما سر مثلا عدی بر میگردیم عدی بر سودا میگردیم خرج خودم میکشیدیم. بسیار تاثیر گذاشت، بسیار دیگه. من اولادای من خود من کلان کردم. امی عثمان هم ریزه بود که بچه ما درش فوت کرد. مشهد بودیم سین 9 سال اینا بود که ماماش گرفتار پدر بود که ما هجره اصلا رویم خبر نداشت تا که امینجی کابل آمدیم اینجی قصه کرد که آقای من ماماش گرفتار از این کار کرد. نه ماماش خلافکار بود که مثلا چی بیده و بریشی سونسون. خدا جان نخواست. البته ما که برای اینا کم نماندیم، خدا شده برای اولادا هیچ کم نماندیم، شکر خدا وضع ما خوب بود. مثلا زمانی که ما پیش از اینکه خانم ما فوت کنه ما مثلا اعتیاد آنچنانی نداشتیم. ما اون موقع پودری و کریستال نبودیم. بعد از فوت خانم ما کریستالی شدیم. دادا جان فهمیدی هیچ موقع هیچ معتاد دیستی چقدر امروز پول باشه سبا حتما خالصه.
به حال هم درامه برنامه را میشنویم. قصه دراما از این قرار است که اسلم پسر دهقان دو بوجی را بالای مرکب بار کرده و به سمت قریه در حرکت است. در این هنگام مسئولان امنیتی وی را بازداشت می کنند. این که اسلم چرا انتقال می دهد و مسئولان امنیتی با وی چه خواهند کرد، ادامه آن را با هم در این دراما می شنویم.
اصلا بچیم امسال هم خوب فریمان است. اگه کوکنار رسید بخیر خوب پیسدار خواد شدیم.
راستی خوب پیسداره بابا. امسال هوا مفت است. پارسال خونیم پیسه ما سر واتر پمپ برمره.
اگه امسال تریاک ارزان نشه پرده ما خواهد شد بخیر.
آها بخیر، خدا مهربان است، خدا روزی زیاد نصیب ما خواهد کرد انشاءالله.
سلام جان، خود در چی مصروف ساختی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی جان داد خان؟
خیر ببینی تا مانده نشی.
مانده نشی کاکو جان داد؟
خیر نصیبه تا مانده نشی بیادر زاده.
خیر ببینی.
خیر باشه سلام جان، دهی زمین چی کشت میکنی؟
والا کشت دیگه خود چندان فایده نداره، گفتم بیا کوکنار بکاریم.
یارا خوب فکر کردی، امسال هم خوب فریمان است، زمینت خوب حاصل خواهد داد.
خود دیگه ما هم با امید خدای نمی کشت کده میریم.
آها دهی زمینات امی خوشخاش هم میکاری؟
آه امیرم میکارم، چرا؟ این خوشخاش خراب است؟
خراب خو نیست، اما این خوشخاش او قاصل نمیته.
همین خوشخوش از کوکنار پارسال جمع کردیم، ما خو هر سال همین خوشخوش ها میکنیم.
هی هی تو در گوش فیل خوستی بابا، حال از خارج خوشخوش بسیار خوب آمده.
این خوشخوش نو چی خوبی داره که توی تو عاشق شستی؟
یکی خویی که نسبت به این خوشخوش دو برابر تریاک میته و دیگه ای که مرض نمیزنیش.
این خوب بسیار خوب است والا، در کجا پیدا خود شد؟
آجی صمد خان قریه پایین خو میشناسی؟
آه میشناسمش.
آجی صمد خان امی خوشخوش داره، امی کاروبارش است.
والا این گپ خوب است، خیمام امی خوشخوش نوکش میکنم.
خوب دیگه من رفتم بیادر که سر من ناوقت میشم.
برو برو دمرای خوبی، برو خدا
حافظ.
خدا
خدا حافظ.
اصلا بچم گپ جانداد خوشم آمد، اگه ما ممی خوشخوش نوکشت کنیم خوب نخواد بود؟ نظر تو چطور است بچیم؟
ما میگم بیخی خوب خواد شد آقا، ما هم شنیدیم که می خوشخوش نو بسیار خوبش است.
خیتوی تو که کمیال قریه پایان برو و از آجی صمد خان دو بوجی خوشخوش خارجی بیار.
سعی است نمیرم.
خب بچه تو موتر استاد که جوان سرخر چی بار کده؟
اطاعت میشه قماندان سر.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سر استاد شدم.
چی ره بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگه نیست قماندان سر.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه، تو چی ره بار کدی؟
والا یک ذره خشخاش است قماندان سر.
خشخاش چی میکنی؟
بابایم گفت که بیارش، نمیفهمم که چی میکنه.
این از کجا آوردی؟
این از این قریه پایان آوردمش.
آلا توی ده نمیفهمی که خرید و فروش خشخاش هم قاچاق هست؟
قاچاق؟ قاچاق که چی؟ آلا خشخاش خو غیر قانونی نیست.
امی خشخاش کشت میکنین و باز جوانای ما را به تریاکش متاد میسازین، باز میگی که خشخاش غیر قانونی و قاچاق نیست؟
اگه قاچاق میبود خوالا در کوچه و بازار آزاد فروخته نمیشد قماندان صاحب.
حالا در کوچه و بازار بسیار چیزای غیر قانونی فروخته میشه
قماندان صاحب. ما خو همیش خشخاش میخریم و مفروشیم، تا حالا خو پلیس ما را هیچ چیز نگفته.
او وقت حالا تیر شده، بعد از هیچ کسی کار کرده نمیتونه.
چرا؟ حالا چی گپ شده؟
حالا خرید و فروش خشخاش هم غیر قانونی و قاچاق است.
قماندان صاحب حالی را کی گفته که خشخاش قاچاق است؟
زیاد گپ نزن، قانون میگه که قاچاق است.
حالا خشخاش خود در جای آزادانه فروخته میشه قماندان صاحب، این چی رقم است؟
تو به من نشان بده که در کجا آزاد فروخته میشه؟
اینه در قریه پایین آزاد و دمی روز روشن فروخته میشه.
بالا شده موتر کوزه بریم، زیاد گپ نزن دیگه.
آلو آدمایی که خشخاش مفروشه چرا وار چیز نمیگه؟ قماندان صاحب که ما را میگیره.
تو بیا او آدم که مفروشه او را برای من نشان بده که کی است و در کجاست.
خیر قماندان صاحب مرا اعلام کنید، من اینو نمیفهمیدم که خرید و فروش خشخاشم قاچاق است، بعد از این کارو نمیکنم.
زیاد گپ نزن، بالا شده موتر. صبا خود گفتی که ایران خبر نداری کشت کوکنار غیر قانونی است، تو فکر میکنی که ما چشم نداریم؟ همین خشخاش تخم کوکنار است.
با تشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
قدمی دست و پی از آن از محمد دمی دست و پی از آن از محمد وزیده بوی رحمان از محمد قلم بنوشتا اندر لوح محفوظ حساب سطر دیوان از محمد